خواستم به این وسیله تو را مطلع کنم. طولی نخواهد کشید که او را در پترزبورگ خواهی دید. اگر در نظر اول نسبت به او احساس علاقه ای ننمودی، آنطور که عادت توست او را بدون مقدمه قضاوت نکن. اگر این تذکر را به تو میدهم محض احتیاط است. در باطن اطمینان دارم که به او علاقه من خواهی شد. به علاوه برای شناختن یک نفر باید مدتی با او معاشرت کرد، وگرنه ممکن است انسان مرتکب خطاهای جبران ناپذیری گردد. باید گفت که لوژین مرد قابل احترام است. در اولین ملاقات به ما تذکر داد که من در بیشتر قسمتها با عقاید نسل جدید موافق بود و با خرافات مخالفم. مدتی برای ما صحبت کرد. به نظرم مردی است خودپسند و پرحرف. از صحبتهای او چیز مهمی نفهمیدم. از این جهت عقیده دنیا را برای تو می نویسم. خواهرت می گفت با اینکه تحصیلات کمی دارد عاقل و خوب به نظر می آید. تو به اخلاق خواهرت آشنا هستی و می دانی با اینکه غیرتمند است دختری صبور با شهامت و بلند همت. البته این ازدواج از طرف هیچ کدام از دو طرف مبنی بر عشق نیست، اما دنیا نه تنها عاقل است بلکه نجابتی فرشته آسا دارد و اگر شوهرش او را خوشبخت گرداند او هم وظیفه خود را خواهد دانست. لوژین که مرد با تجربه ایست خواهد فهمید که خوشبختیش به راحتی زنش بستگی دارد. ابتدا تصور میکردم کمی خشن است، ولی فکر میکنم علت این قسمت رک بودن اوست. مثلا پس از اینکه پیشنهاد ازدواج او را پذیرفتیم اظهار داشت که تصمیم داشته است با دختری بی جهیز که بی چیزی دیده باشد ازدواج کند، زیرا به عقیده او نباید مرد زیر بار منت زنش قرار گیرد، بلکه بهتر است زن رهین احسان شوهر خود باشد. البته او این عقیده را بسیار مؤدبانه بیان کرد و من کلمات او را به یاد ندارم. به علاوه این کلمات را بدون تفکر و هنگامی که گرم صحبت بود اظهار داشت. بعدن کوشش کرد از تأثیر آنها بکاهد. با این حال به نظرم این کلمات اندکی ناهنجار بود و این قسمت را به دنیا هم تذکر دادم. ولی خواهرت جواب داد که به گفتار اشخاص اهمیت نباید داد. شبی که قرار بود فردایش پاسخ بدهیم دنیا خواب نکرد، چون تصور میکرد من خوابیدم در اتاق گردش میکرد. بالاخره در برابر تصویری که در اتاق ماست زانو زده پس از نمازی پر حرارت و طولانی روز بعد به من اطلاع داد که تصمیم گرفته است. قبلا نوشتیم که لوژین میخواهد به پترزبورگ برود. آنجا کارهای پرسودی دارد. میخواهد مشغول وکالت دعاوی شود. مدتی است مشغول وکالت است. اخیراً در محاکمه مهمی موفق گردید و اکنون برای محاکمه دیگری به پترزبورگ میرود. با این وضع او میتواند بزرگترین خدمتها را به تو بکند و من و دنیا فکر کردیم که اکنون میتوانی تحت توجهات او به شغل آتی خود بپردازی. آه اگر این عمل ممکن میشد چه خوب بود. این موضوع برای تو به حدی اهمیت دارد که باید آن را به مشیت الهی نسبت داد. دنیا جز این فکری به سر ندارد. در این خصوص با لوژین صحبت کردیم. گفت یک نفر منشی لازم دارم. البته ترجیح میدم این کار را به یکی از خیشان خود رجوع کنم، به شرطی که بتواند از عهده برآید. گویی از آن میترسد که به واسطه گرفتاری دانشگاهیت فرصت رسیدگی به کارهای دفتری او را نداشته باشی. دیگر مطلب را دنبال نکردیم، ولی دنیا به فکر این موضوع هست. از همکنون تو را همکار و شریک لوژین میداند. به علاوه تو در دانشکده حقوق تحصیل میکنی. من هم با او هم عقیده‌ام و تصور میکنم انجام نقشه‌هایی که برای آتی تو میکشد امکان داشته باشد. با وجود جواب مبهم لوژین که شاید علت آن نشناختن تو باشد، دنیا امیدوار است این عمل را مطابق دلخواه ما انجام دهد. البته با او فهماندیم که تو میتوانی روزی شریک او شوی، چون مردی است عملی. اگر کار به نظرش رویایی بیش نبود پیشنهاد ما را با روی خوش تلقی نمیکرد. پسر عزیزم، به دلایلی که مربوط به لوژین نیست و علت آن تردید پیر زنانه بیش نیست، تصور میکنم بهتر از پس از عروسی در منزل خود مانده پیش آنها نروم. مطمئن هستم از راه حقشناسی حاضر نخواهند شد مرا از دخترم جدا کنند. اگر تا کنون در این خصوص چیزی نگفته است به واسطه آن است که این عمل را مسلم می داند. اما تصمیم دارم این پیشنهاد او را قبول نکنم. اگر ممکن باشد در مجاورت شما مقیم خواهم شد. اما بهترین خبرها را برای آخر نامه نگاه داشتم. طولی نخواهد کشید که پس از 3 سال جدایی به دیدن تو خواهم آمد. من و دنیا تصمیم گرفته ایم به پترزبورگ بیاییم. اما هنوز نمی دانم چه وقت این مسافرت انجام خواهد شد. شاید 8 روز دیگر بیشتر طول نکشد. قرار شده است لوژین پس از اینکه در آنجا مستقر گردید دستور حرکت به ما بدهد. به دلایلی می‌خواهد مراسم عروسی هر چه زودتر انجام گیرد. آه با چه خوشحالی تو را روی سینه خود خواهم فشرد. دنیا از فکر دیدن تو خوشحال است و روزی به شوخی گفت اگر برای دیدن برادرم هم باشد به این ازدواج رضایت خواهم داد. او فرشته است برای تو. چیزی ننوشت چون اگر میخواست نامه‌ای بنویسد لازم بود خیلی موضوعها را تشریح نماید. مرا مأمور کرده است به تو سلام برسانم. با اینکه به زودی یکدیگر را ملاقات خواهیم کرد تصمیم دارم هرچه بتوانم برای تو پول بفرستم. روزی که اشخاص فهمیدن لوژین با دنیا ازدواج کرده است اعتبار ما زیاد شد و من مطمئن هستم که اکنون آقا ناز حاضر است در برابر حواله عایدی ماهیانم تا 70 روبل به من بدهد. پس از چند روز دیگر 25 یا 30 روبل برای تو خواهم فرستاد. اگر نمی ترسیدم مخارج سفرم کسر بیاید بیش از این می فرستادم. درست است که لژین حاضر شده است قسمتی از مخارج راه ما را بپردازد. مخصوصا قبول کرده است صندوق بزرگی برای بستن اساسیه ما تهیه کند. اما باید پول بلیط مسافرت را خودمان بدهیم و نمی شود بی پول وارد پترزبورگ شویم. من و دنیا تمام حسابها را کردیم. این سفر برای ما گران تمام نخواهد شد. از منزل ما تا ایستگاه تو 2 ورس راه است. با یکی از دهاتی‌های آشنا مذاکره کردیم که ما را در عرابه خود جا دهد. پس از آن با کمال میل با قطار درجه 3 مسافرت خواهیم کرد. بالاخره پس از تمام حساب ها معلوم شد می توانیم برای تو 30 روبل بفرستیم. اکنون رادیای عزیزم از دور تو را در آغوش گرفته منتظر تجدید دیدار آینده هستم. بدان که خواهرت بی نهایت تو را دوست دارد و در عوض تو هم او را دوست بدار. او فرشته است و تو تنها امید سعادت آینده ما هستی. اگر تو خوشبخت باشی ما هم خواهیم بود. خدا حافظ به امید دیدار مادری که تا هنگام مرگ به تو تعلق خواهد داشت. پولیشر راسکولنیکوف. در ضمن خواندن نامه چندین دفعه اشک از چشمان جوان جاری شد ولی پس از اتمام نامه لبخند تلخی بر لبان متشنج و بیرنگش ظاهر گشت. مدتی سرش را به بالین کثیف و تهوع‌انگیز خود تکیه داد و متفکر ماند. قلبش به شدت می تپید و افکارش مشوش بود. بالاخره حس کرد در این اتاق کوچک که شبیه گنجه یا صندوقی است خفه می شود. جسم و روح او احتیاج به فضای بیشتری داشت. کلاهش را برداشته بدون اینکه از ملاقات کسی در سر پله‌ها بترسد بیرون رفت. دیگر به فکر صاحبخانه نبود. به سوی خیابان واسیلی استروف رفت چون کسی که دنبال کار لازم می‌رود تون تون راه می‌رفت. بر حسب عادتی که داشت با خود بلند صحبت می‌کرد و ابداً متوجه راه خود نبود و سبب تعجب رهگذرها می‌شد. پاره‌ای تصور می‌کردند که مست است. نامه مادرش سخت آشفتهش کرده بود اما در خصوص موضوع نامه دقیقی تردید نکرد. پیش از آن که خواندن نامه تمام شود تصمیم خود را گرفته بود. من تا زنده هستم این ازدواج نباید انجام گیرد. لوژین باید به جهنم برود. با لبخندی زفرآلود چون کسی که موفق به انجام مقصود خود شده باشد با خود می گفت قضیه خیلی روشن است. ای مادر، ای خواهر، شما نخواهید توانست مرا گول بزنید. آن وقت از اینکه با من مشورت نکردند پوزش می‌طلبند. تصور می‌کنند دیگر به هیچ نحو ممکن نیست این وصلت را به هم زد. خواهیم دید این عمل ممکن است یا نه. دلیل آنها این است. لوژین خیلی گرفتاری دارد و مجبور است عروسیش را برقاسا انجام دهد. دنیا، من تمام مطالب را فهمیدم. میدانم چه میخواسته ای برای من بنویسی. میدانم شبی که در برابر تمثال حضرت مریم زانو زده ای از او چه خواسته ای و به چه فکر کرده ای. بالاخره رفتن از کوه گلکتا کار مشکلی است. توضیح مترجم در حاشیه: گلکتا کوهی است در فلسطین که حضرت مسیح را در آنجا مصلوب نمودند. ادامه مطلب. بله، بالاخره تصمیم میگیری با لژین، مردی که فکرش عملی است و دو جا کار میکند و بنا به گفته مادرم با افکار نسل جوان موافق است و تمولی هم دارد، این تذکر ارزش دارد، ازدواج کنی. دنیا متذکر میگردد که لژین ظاهرا مرد خوبی است. این کلمه ظاهرا یک دنیا معنی دارد. با ایمان به ظاهر که دنیا در او دیده با او ازدواج میکند. بسیار خوب، اما میخواهم بدانم چرا مادرم از نسل جوان صحبت میکند. آیا میخواهد مرا به خصایل لوژین آشنا سازد یا اینکه قصد دارد مرا به او علاقه من سازد؟ ای زن هیلگر، میخواهم موضوعی را هم روشن کنم. پیش از گرفتن تصمیم تا چه حد به هم دیگر راست گفتید؟ آیا موضوع را با هم دیگر حلاجه کردید یا بدون هیچ گونه تبادل فکری هر یک قصد دیگری را فهمیدید؟ از نامه چنان برمی آید که فرض دوم صحیح است. مادرم می نویسد او را اندکی خشن تصور کرده و با کمال سادگی این موضوع را به دنیا تذکر داده است. لابد او هم عصبانی شده و با حوصله جواب داده است. اگر تصمیم به این عمل گرفتن، تصور می کنم تذکر مادرم بی موضوع بود است. آن وقت چرا می نویسد دنیا را دوست بدار؟ آیا از اینکه دختر خیش را فدای پسرش می کند وجدانش سرزنشش نمی نماید؟ خوشبختی آینده ما تو هستی، تو همه چیز ما هستی. آه مادر، مادر. دقیقه به دقیقه عصبانیت راسکولنیکوف شدیدتر می شد و اگر در آن زمان لوژین را می دید او را می کشت. افکاری را که در مغزش دور می زدن دنبال می کرد. راست است، برای شناختن یک نفر باید مدتی با او معاشرت کرد، اما شناختن لوژین آنقدر مشکل نیست. مردی است خوب و کاری، در صورتی که حاضر است صندوق بزرگی برای بستن اساسی آنها تهیه کند، چگونه ممکن است در خوب بودن او شک داشت؟ مادر زن و زن آینده خود را در عرابه یک نفر دهاتی که روپوش خراب آن آنها را از باران محفوظ نخواهد داشت جا می دهد. اهمیت ندارد، تا ایستگاه راه آهن دو ورست راه بیشتر نیست. پس از آن با کمال میل سوار قطار دریسه خواهند شد. حق دارند، حق دارند. اندازه لباس بستگی به مقدار پارچه‌ای دارد که مصرف آن شود. اما آقای لوژین، شما چه فکر میکنید؟ چرا به فکر زن آینده خود نیستید؟ فکر نمیکنید مادر زنتان مجبور است برای انجام این مسافرت پول قرض بگیرد؟ لابد با فکر تجارتی خود حساب کرده که در این مسافرت نصف مخارج به عهده هر یک از طرفین است. اما مچ خود رو باز کردید، چون قیمت صندوقی که شما خواهید خرید با مخارج سفر قابل مقایسه نیست. آیا مادر و خواهر این قسمت را درک نکردند یا به نفهمیدن تظاهر میکنند؟ چیزی که هست راضی به نظر میرسند. از چنان گلهای انتظار چه میوهی دارند؟ اون که منو عصبانیت میکند خصت لوژین نیست، بلکه رفتار بد اوست. از رفتار نامزد میتوان فهمید چگونه شوهری خواهد بود. آن وقت مادرم که این طور ولخرجی میکند وقت رسیدن به پترزبورگ چه خواهد داشت؟ 3 روبل یا به قول پیرزن 2 اسکناس کوچک. پس به چه امیدی میخواهد اینجا بماند؟ از بعضی قرائن فهمیده است که پس از عروسی نمیتواند پهلوی دنیا باشد. گویا از دهان داماد مهربانش کلمه‌ای پریده است و یا اینکه او نمیخواهد موضوعهای روشنی را ببیند. ذهن مادرم روشن شده است. میگوید اگر پیشنهاد کند در منزل آنها بمانم قبول نخواهم کرد. پس میخواهد مخارج خود را از 120 روبل که آیدیش شد هست از آن بپردازد و از این مبلغ طلب آقا ناز را هم بدهد. در شهر کوچک خودمان چشمان خود را با بافتن لباس‌های پشمی قصده می‌کند و از این کار سالی 20 روبل بیشتر آیدش نمی‌شود. خب پس در هر حال به سخاوت لوژین امیدوار است. با خود فکر می‌کند او نخواهد گذاشت از دخترم جدا شوم. مادر به همین امید باقی باش. مادرم تقصیر ندارد. طبعاً ساده است. اما دنیا چطور؟ ممکن نیست این مرد را نشناخته و حاضر به ازدواج با او شده باشد. او آزادی فکر و روح رو بیش از راحتی جسمانی دوست داره و حاضر نان سیاه بخوره و از این آزادی دست بر نداره، چون به هیچ قیمت حاضر نخواهد شد از آن صرف نظر کنه. برای خاطر آقای لوژین از این آزادی دست بردار نخواهد بود. دنیایی که من می شناختم این طور نبود و مطمئن هستم که تغییر نکرده. راسته که سکونت در منزل سیدرگالوف کار سختی است و رفتن از شهری به شهر دیگر برای سال 200 روبل دست دادن کار دشواری است. می دانم خواهرم حاضر است برای یکی از زارعین آمریکا یا آلمانی های لیتوانی کار کنه و برای پول با مردی که دوست نداره ازدواج نکنه. اگر سراپای لوژین از طلا یا الماس باشه دنیا حاضر نخواهد شد که رسماً زن غیر عقدیش بشه. پس چرا اکنون به این کار تن داده؟ کلید این معما کجاست؟ روشنه اون برای خاطر خودش، برای راحتی خود و رهایی از مرگ هم حاضر به خود فروشی نخواهد شد، اما برای خاطر کسی دیگر، برای راحتی کسی که دوست داره خود رو میفروشه. این راز عمل اون. برای خاطر برادر و مادرش همه چیز رو میفروشه. در چنین موقعی ما حس اخلاقی رو زیر پا گذاشته آزادی و راحتی و وجدان و همه چیز خود رو به بازار میبریم. حاضر میشیم نابود بشیم به شرط آنکه موجوداتی که برای ما گرامی هستند خوشبخت باشند. به علاوه از عقاید مذهبی جزئیت ها راجب مسائل وجدانی استمداد طلبیده با مهارت کامل از قیود وجدانی خود میگریزیم و خیشتن را قانع میکنیم که تصمیمی که گرفته ایم خوبه و چون مقصدی عالی داریم هر راهی رو برای رسیدن به اون مقصد درست میدونیم. روشنه که در این عمل بیشتر توجه اونها به طرف من معطوفه. مگه نباید وسایل تحصیل رودیا را فراهم کرد؟ او را با لوژین شریک کرد و بدین وسیله اگر ممکن بشه او را به تمول و شهرت و افتخار رسوند. اما مادرم، او در این زمینه جز رودیای عزیز و پسر ارشدش چیزی را نمی بیند. چرا دخترش را فدای پسرش نکند؟ ای قلوب مهربان و بی‌انصاف، چه کارها که نمی کنید. چرا سرنوشت سونیا را قبول می کنید؟ سرنوشت سونیا، دختر مارمالادوف، سونیای ابدی که تا جهان هست امثالش خواهند بود. آیا شما درجه فداکاری خود را اندازه گرفتید؟ دنیا، آیا می دانی اگر با لوژین زندگی کنی هم تراز سونیا خواهی شد؟ مادرم می نویسد در این ازدواج عشقی وجود ندارد. اگر در این ازدواج عشق و محبت وجود ندارد و جز دوری، تنفر و انزجار چیز دیگری در آن نیست، پس با فحشا چه اختلافی دارد؟ در این صورت سونیا بیشتر قابل بخشایش است. اگر او ناموس خود را می فروشد برای آن است که گرسنگی حقیقی را در برابر خود دیده است. او این عمل را برای افزایش راحتی خود نکرده. اگر باری که بر دوش گرفته اید بیشتر از قدرت شما باشد، اگر روزی برسد که بر عمل خود تأسف بخورید، آن روز چه رنج ها خواهید دید، چه لعنت ها خواهید فرستاد و در نهان چه عشق هایی خواهید ریخت. اون وقت مادرم در چه حالی خواهد بود؟ امروز مضطرب و آشفته است. روزی که به حقایق پی ببرد چگونه خواهد بود؟ اما من خودم،
پس چرا در فکر من نبودید؟ ای خواهر و مادر، من فداکاری شما را نمی خواهم. تا روزی که من زندم این عروسی انجام نخواهد شد.
لحظه ای در اندیشه فرو رفت. انجام نخواهد گرفت، انجام نخواهد گرفت. برای جلوگیری از آن چه خواهی کرد؟ کلمه وتو رو خواهی گفت؟ با کدام حق؟ برای اینکه در این مورد حق وتو داشته باشی چه میتوانی به اونها قول بدهی؟ چه تعهد خواهی کرد؟ آیا تعهد خواهی کرد که پس از انجام تحصیلات و یافتن شغل، زندگانی و آتیه خود را فدای آنها کنی؟ این مربوط به آینده است، اما حال میفهمی باید از هم اکنون کاری بکنی. تو حالا توفیلی آنها هستی، یکی را مجبور میکنی قرض کند، دیگری را وادار مینمایی از سویدرگالوف مساعده بگیرد به عنوانی که فردا میلیونر خواهی شد. همه این کارها را برای آن خواهی کرد که امروز میخواهی اختیار آنها را در دست بگیری. اما آیا میتوانی احتیاجات آنها را تأمین کنی؟ 10 سال دیگر خواهی توانست. به زودی مادرت در نتیجه بافتن پشم و گریه کردن بسیار چشمان خود را دست خواهد داد.
پس خواهرت به فکر خطراتی باش که در این مدت 10 سال خواهرت را تهدید خواهد کرد. خوب میفهمی؟
احساس میکرد میل دارد از خود سوالات علم آوری بکند که برایش تازگی نداشت. مدتی بود این پرسش ها آزارش میکرد و با اصرار پاسخهای مطالبه میکرد که او قادر بیافتن آنها نبود. اکنون نامه مادرش چون سایقه ای بر سر او فرود آمده بود. فهمید که وقت جزع و زاری بیهوده گذشته است. فکر کرد وقت آن نیست که راجب ناتوانی خود دلیل بیاورد، بلکه لازم بود در کمترین فرصت کاری انجام دهد. به هر قیمت لازم بود تصمیمی بگیرد، یا از زندگی صرف نظر کند. فریاد کرد در غیر این صورت باید سرنوشت را همانطور که هست پذیرفته، تمام ادعاهایم را کنار گذاشته، از حق عمل و زندگی و دوست داشتن صرف نظر کنم. غفلتاً به یاد کلمات شب پیش مارمالادوف افتاد. آقا معنی این کلمات را می فهمید؟ چاره و راهی در پیش نداشتن. ناگهان بر خود بلرزید. فکری که شب گذشته به مغزش خطور کرده بود دوباره ظاهر گشت. بازگشت این فکر سبب لرزیدن او نشده بود. او قبلا می دانست که این فکر باز خواهد گشت و منتظر آن هم بود، ولی این فکر کاملا فکر شب پیشش نبود، زیرا آنچه یک ماه بود به شکل خیالی در مغزش وجود داشت اکنون به شکل تازه، وحشت انگیز و ناشناسی ظهور کرده بود. جوان علت این تغییر را می دانست. صداهای درهم و برهمی در مغزش حادث شده، پردهی جلوی چشمانش را می گرفت. میل داشت بنشیند، با عجله به اطراف خود نگاه کرد، شاید نیمکتی پیدا کند. در خیابان که بود در فاصله 100 قدمی نیمکتی را می دید. با شتاب به سوی آن رفت، اما در بین راه اتفاقی افتاد که چند دقیقه او را به خود مشغول کرد. هنگامی که به سوی نیمکت نگاه می کرد زنی را دید که در 20 قدمی او راه می رفت. ابتدا به او بیش از اشیای دیگری که در راه خود دیده بود توجه نکرد. بارها اتفاق افتاده بود که به خانه خود برگشته بود بدون اینکه به یاد آورد از چه راهی آمده است. معمولاً هنگام راه رفتن به چیزی توجه نداشت، اما آن زن وضع غریبی داشت و راسکولنیکوف نتوانست از عطف توجه به او خودداری کند. کم کم کنجکاوی شدیدی که کوشش کرد با آن مقاومت کند ولی از اراده‌اش قوی تر بود جانشین تعجب او گردید. ناگاه خواست بداند چه خصوصیت عجیبی در این زن وجود دارد. ظاهراً زنی بسیار جوان بود، با سر برهنه، بدون چتر و دستکش، بازوان خود را حرکت داده به طرز مضحکی راه می رفت. شال کوچکی در گردن و لباس ابریشمی سبکی که از پشت پاره شده بود و پاره‌ای از آن براست و چپ نوسان می کرد بر تن داشت. دخترک بر پاهای خود محکم نمی ایستاد و تلو تلو می خورد. ملاقات این زن توجه راسکولنیکوف را به خود معطوف داشت. هنگامی که زن به نیمکت نزدیک شد، خود را بران انداخت، سرش را بر پشتی تکیه داد و چون کسی که از خستگی کوفته شده باشد چشمانش را بست. جوان پس از توجه فهمید که زن مست است. موضوع به حدی به نظرش عجیب بود که تصور کرد اشتباه کرده است. دختر قیافه‌ای بچگانه داشت که 16 یا 15 سال را بیشتر نشان نمی‌داد. صورتش که با موهای خرمایی احاطه شده بود کمی متورم و سرخ و زیبا بود. گویی دختر حواسش به جا نبود. پاهش را روی هم انداخته وضع نامحجوبی به خود گرفته بود. معلوم بود نمیتواند تصور کند در کجاست. راسکولنیکوف روبروی او ایستاده، نمی نشست و نمی خواست برود. نمی دانست چه تصمیمی بگیرد. بیش از 1 ساعت از ظهر گذشته و هوا گرم بود. در این خیابان که معمولاً خلوت است کسی نبود. در فاصله 15 قدمی کنار پیاده رو مردی ایستاده بود که معلوم بود میل دارد به دخترک نزدیک شود. بدون شک او هم دختر را از دور دیده تعقیبش کرده بود. اما حضور راسکولنیکوف مانع او بود. در خفا نگاه‌های غضب‌آلودی به این جوان پا برهنه انداخته با بی‌صبری منتظر وقتی بود که او جا خالی کند. موضوع خیلی واضح بود. این مرد 30 ساله چاق و سرخ لوی که لبانی قرمز و سیبیل‌های نازکی داشت، لباس‌های خوبی هم پوشیده بود. او راسکولنیکوف را خشمناک ساخته بود. غفلتاً به فکرش رسید که این جوان ژیکولا را فحش دهد. لحظه‌ای از دختر جوان دور شد، به مرد نزدیک کردید. مشت‌های خود را گره کرد و لبخندی تمسخرآمیز بر لبانش نقش بست. آهای سویدرگالوف، آنجا چه می‌کنید؟ مرد شیک پوش اخم کرد و قیافش وضع متعجب تکبر آمیزی به خود گرفت. با لحنی مغرورانه گفت: این چه معنی دارد؟ معنایش این است که باید بیدرنگ از مقابل دیدگانم دور شوی. چطور جرأت میکنی لاته؟ مرد شلاق خود را بلند کرد. راسکولنیکوف مشت‌ها را گره کرده بدون اینکه فکر کند مرد قوی هیکل عهده 2 نفر چون او را میتواند بر بیاید، خود را برو انداخت. اما همان وقت شخصی دستهای جوان را از عقب گرفت. یک نفر گروهبان پلیس آمده بود که نظم را برقرار کند. چون وضع مفلوک راسکولنیکوف را دید به شدت گفت: بس است، در شارع عام هم دیگر را نزنید. شما کی هستید؟ چه میخواهید؟ راسکولنیکوف به دقت به او نگاه کرد. گروهبان ریش و سبیلی سفید داشت. مردی باهوش و خوشتینت به نظر می آمد. جوان دست او را گرفته گفت: من شما را لازم داشتم. نام من راسکولنیکوف است و دانشجو هستم. آقا شما می توانید این موضوع را بدانید. آقای گروهبان با من بیاید، می خواهم به شما چیزی نشان بدم. از بازوی گروهبان گرفته او را به سوی نیمکت کشانید. نگاه کنید، این زن در حال مستی کامل است. از سایه در خیابان گردش می کرد. نمیتوان به سهولت وضع اجتماعی رو تعیین کرد، اما زن ولگرد و سابقه داری هم به نظر نمی آید. احتمال می رود که او را مست کرده و دامن عفتش را لکه‌دار ساخته باشند. تازه کار است، می فهمید؟ بعد او را به حال مستی در خیابان انداختند. وضعش را نگاه کنید، لباس پارش را ببینید. معلوم است خودش لباس به تن نکرده، شخص دیگری که ناشی بوده یا شاید مردی او را لباس پوشانیده است. این آقای شیک را هم که از سایه می‌خواستم با او دست به گریبان شوم نمی‌شناسم. اولین دفعه است که او را می‌بینم. او همین زن را سر راه خود دید و چون مست است خواست از این وضع او استفاده کرده او را به خانه‌ای بکشاند. مطمئن باشید که اشتباه نمی‌کنم. خودم دیدم چطور او را برانداز کرده تعقیبش می‌کند. فقط من مانع کارش شدم.
اکنون منتظر رفتن منه. نگاه کنید، خود را کنار کشیده برای اینکه بتواند خودداری کند، سیگار به دست گرفته. چطور این زن را دست و بیرون آوردم نمیدانم. کمی فکر کنید چطور می شود اون را به خانه رساند.
گروهبان وضع را فهمیده به فکر فرو رفت.